الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم، شب آخر سفر هستش. انشالله سفر تا اینجا خوب بوده باشه، محصولای زیادی داشته باشه. سفر طولانی بود. طولانی بود یا کوتاه؟ کوتاه بود. خیلی طولانی بود برای ما که خیلی طول گذشت. یعنی طول داشتش این سفر. سفر سنگین، پرماجرا، پربحث، پرمعارف، بله پرفضیلت. انشالله که این سفر تا آخر عمرتون براتون بجوشه، از این سفر براتون بجوشه تا قیامت و بعد از قیامت. از همون جاها باز ازش محصول بگیرید، بگن این محصول همون سفر بود. خداوند در برخی از سفرها برکت قرار میده و اصلا بسیاری از برکتها در سفر هستش. قدر این سفرها رو باید هممون بدونیم. خاطر همین حتما سعی کنید در ساعات آینده که در مشهد هستید در فضای شکر و تشکر باشید. تشکر از امام رضا علیه السلام، سفره رو ایشون پهن کرده بوده، سفره حضرت فاطمه سلام الله علیها رو، در فضای شکر و تشکر از ایشون باشید. یه خواسته ها تا دیشب بود، دیشب گفتیم خواسته دیگه، حالا الان بیشتر فضا شکر، فضا تشکر خواستم داشته باشیم، ولی فضای تشکر و شکر بر ما غلبه داشته باشه. شاکر باید باشیم. آمدن در این سفرها نعمته، نعمت بزرگیه. چند بار تا حالا مشهد اومدید؟ ننوشیدنی؟ نمیدونید؟ آره بنویسید دقیقا چند بار مشهد اومدید، آمارشو داشته باشید. حتما از اینجا برگشتید سفرنامه این سفر مشهدتون رو بنویسید. آجا باید بنویسید بیاید بخونید، بعد تا یه مدتی بعد تشریف میارید اونجا، آقای رحمت آبادی میذاره یکیتون مقداری سفرنامه بخونید. بیشتر تو سفرنامه ها منظور قصه نیستش، ذکر اتفاقات سفر، محصولات سفر، اینا پررنگ بشه براتون. خب ما یه سری دو سه تا بحث حالا آماده شده، ببینیم شما ها توانتون کمه، به قول آقای رحمت آبادی میبرید بعد، ولی حالا ما توان شما رو بیشتر فرض میکنیم، تا جایی که جا داره سعی میکنیم استفاده بکنیم از زمان. دیشب چند تا تصمیم شما ها گرفتید، این حالا توی جلسه بیشتر اینا مطرح شد، چند تاشو گرفتید چند تام نگرفتید، حالا ما اینجا براتون نوشتیم دیگه. این تصمیم ها رو باید بگیرید. 5 تا تصمیم مهم در شب دفن که صحبت شد، گفتیم منظر این سفر چی بود؟ منظر سفرمون چیه؟ شیعه تو فاطمه، به سمت شیعه حضرت فاطمه سلام الله علیها شدن میخوایم حرکت بکنیم. یعنی از محب بودن ایشون که خیلی ارزشمند هست یه قدم بریم جلو کارا بشیم. شیعه رو میخواید یه ذره معنی کنیم، بذارید سرباز، بذارید سرباز این حریم. یه ذره جلوترش میشه کارگزار، بذارید جلوترش میشه کارگزار حریم حضرت فاطمه سلام الله علیها. بعضیا میان اینجا فقط میخورن توی حرم، یعنی میان، یعنی فقط سعی میکنن بهره ببرن تموم شه. بعضی ها توی حرم احساس مسئولیت میکنن. شما دیدید بعضی اونجا خادمن، یعنی اونجا یه اتفاقی میفته همه احساس مسئولیت نمیکنن، ولی اون خادمه احساس مسئولیت میکنه که حالا اونجا درست کنه مشکل رو دیگه. بعضی ها فراتر از اینن، فقط وای نمیزن مشکل پیش میاد، نگاه میکنن چی کار کنیم این سفره قشنگتر بشه، و میدونن کار میکنن. اینا یه جور کارگزارن. حالت دومه یه جور سربازه و حالت اول میهمانه. حالت اول طرف میهمان میاد ازش پذیرایی میشه و یه چیزی هم میگیره و میده. حالت دوم شما سربازید، خادمید، خادم اون فضا هستید تا میتونید کمک میکنید، براتون مهمه، حالا عیب و ایراد آشغال تو زمین نباشه، این براتون مهمه، برای بقیه مهم نیست. شما رد میشید اونجا آشغال باشه خیلی احساس مسئولیت شاید نکنید، ولی اون خادمه حتما احساس مسئولیت میکنه که اینجا آشغال نباید باشه. بعضیا جلوترن، کارگزارن، کارگزارا میزبانن دیگه، میهمان هم اصلا نیستن، اونا میزبان این فضا هستن، خودشونو اهل اون خونه میدونن، اهل اون خونه میدونن، به عنوان یک میزبان با بقیه دارن برخورد میکنن. بعضی از خدام دیده باشید حالتشون اینجوریه، یا حالت انگار میزبان حرم هستن. شیعه فاطمه سلام الله علیها یه جوری هم سرباز خادمه، یه جلوتر کارگزارم هستن بعضیاشون، اونا هم جز شیعیان حساب میشن، شیعیانی که حالت کارگزاری دارن، یعنی سعی میکنن کاری کنن سفره قیمتی تر بشه، این احساس مسئولیت رو دارن. خب ما چیکار کنیم شیعه حضرت فاطمه سلام الله علیها بشیم که در روایات خیلی اجر و قرب دارن این افراد؟ دیشب صحبت شد 5 تا کار بکنیم، 4 تاش البته گفتیم، یکیشو نگفتیم، یکیش هم امشب میگیم. این 5 تا تصمیمو اگر میخواید بگیرید، میتونید این 5 تا تصمیمو گفتم نگیرید، به عنوان ماموریت اینا رو نداشته باشید، به عنوان یه نکته و یه یادگاری از سفر برای خودتون داشته باشید. اصلا این قسمتش واقعا هم اختیاریه، چون الان این تصمیم رو بگیرید این مسئولیت زاست. آدم کلامش در چیز خداوند میدونی که عهده، شما حرف میزنید حرف زدنتون حالت عهد داره تو دنیا، چون رقیب و عتید بالا سر شما وایستادن هر حرفی بزنید و اینا دارن این مکتوب میکنن، اون دیگه امضاتونه، حرف شما سنده، امضاست. به خاطر این من اینو روی دوشتون نمیذارم، خودتون میتونید تصمیم بگیرید. یه تصمیم اینه، مهمترین تصمیمه. دیشب این بحث بوده که اینو سعی کنیم به عنوان یک ماموریت برای خودمون بدونیم. برنامه کسب علم اولین و آخرین رو داشته باشید. مثل میدونید چیه، ما الان یه بچه ابتدایی هستیم، از الان میگیم من میخوام برم دکترای فیزیک بگیرم مثلا، داریم اینجوری شما تصور کنید. یا حالا بچه دیپلمتو بگیر عیب نداره، اینکه یه بچه این نگاهش انقدر بلند باشه که عیب نداره، شما یه بچه حالا عاقله دیگه، حداقل از این بچگیش انقدر عقلش میرسه، مثلا میگه من تا فلانجا میخوام برم، آخرش دیپلمو میگیرم، بعد میرم فلانجا، بعد میرم فلانجا، دکتراشو میگیرم. بعضی بچهای موقع میان با ما صحبت میکنن، من ببینم چقدر این عقلش زیاده، بعد میگه تازه میرم اون کارو میکنم، بعد یه موشک فلان درست میکنم، بعد میرم فلان میکنم، بعد اسرائیل نابود میکنم. مثلا ما داریم دانش آموز میاد مثلا کلاس 7 8 یه موقع از این حرفا میزنه، میگه من این کارو میکنم. پسر 3-4 ساله ما بعضی وقتا از این حرفا میزنه، میگه من موشک درست میکنم، آمریکا اسرائیل رو نابود میکنم آخرش. این بچهای قزدرگی میزنه، اون همش میگه من اونا رو چیز میکنم. این میشه یه حس. حالا یه بچه، این که یه بچه است، حالا اینش توانم نداره، ولی این که یه بچه‌ای این حس رو داشته باشه، حسش قیمتیه. و اینو برای به عنوان ماموریت ببینه برای خودش. ماها سعی کنیم اینو به عنوان برنامه داشته باشیم. ما تا آخر عمرمون میخوایم علم اولین و آخرین رو به دست بیاریم. این برنامه رو داریم، شاید وقتی از دنیا رفتیم کلن 1% هم نداشته باشیم، ولی اب نداره، به خداوند میگیم که ما این برنامه رو داشتیم. شهید تهرانی مقدم اون موقع داشت موشک میساخت، شاید موشکش اون موقع تلاویف که چه ارز کنه همون درم در خونه اونا رو هم نمیتونست بزنه، ولی گفت روی قبر من بنویسید که اینجا قبر کسی است که میخواست اسرائیل را نابود کند. این قیمت داشت، این حرف ایشون یه حرف قیمتیه، ولو اصلا تو زمان حیات خودش نرسید، ولی خدا به کارش برکت داد، امروز رسید. امروز ممکنه همون موشکی او ساخته بود ارتقا پیدا کرد، روان اتفاق رقم زد. ما هم یک برنامه‌مون باید این باشه، آقا ما می‌خوایم علم اولین اولین آخرین هم فعلا اینجوری تعریف می‌کنیم، ساده تعریف کردیم، از حضرت آدم بدونیم چه اتفاقی افتاده تا رسول الله میشه اولین، از رسول الله تا انتهای ظهور رو کلا میخواییم بدونیم. حداقل گذاشتیم آخرین این علم اولین آخرین بیشتر از اینا. ما حالا فعلا در این حد تعریف کردیم علم اولین آخرین رو، از حضرت آدم تا اول ظهور برسیم انشاءالله، همینجوری بریم تا ابد. از نظر علمی دوست داریم اینا رو بدونیم. علم هم حالا معنیشو باز پایین آوردیم، اینا که من گفتم دیگه کلاسشو خیلی سبک کردم. بعدی حالا یه علم رو گرفتیم دانستن، حالا حداقل بریم چهار تا چیزیت بگیریم. آخرین هم دیگه تهش گذاشیم ابتدای ظهور، یعنی انتهای آخر زمان ابتدای ظهور. حداقل اینقدر دیگه آدم باید بلد باشه دیگه. اینا توی قرآن به اینا میگن ایمان بیارید، دوباره میگه به اینا باید ایمان بیارید دیگه. این برنامه اول. برنامه دوم تصمیم گرفتیم که اهل استغاثه باشیم، کلن یاد بگیرید اهل استغاثه باشید. آدم هایی که اهل استغاثه نیستن به مرور مغرور میشن، متکبر، تکبر بهشونو میگیره. ما باید یاد بگیریم استغاثه کنیم. دیشب هم یه نمازی هم صحبت شد، اونو هر از گاهی بخونیم، همش هم نمیرسیم بخونیم، گاهی بریم تو سجده فقط یه موقعی بگیم یا فاطمه یا مولاتی فاطمه اغیثینی، همین چند بار با خودمون اینو تکرار کنیم. این یک برنامه است، حواستون باشه. کلید عبور از آخر الزمان استغاثه است، یکی از کلیدهای جدی ورود عبور از آخر الزمان استغاثه است. ما اون موقعی که احساس کنیم که نیاز به استغاثه نداریم، زمان سقوط ماست. ما زمان سقوط ماست، ما باید اهل استغاثه باشیم. شب قدر اونقدر شب مهمیه، میشینی استغاثه میکنی، هی الغوث الغوث میگی. نباید احساس کنیم که بی نیازیم، نباید احساس کنیم که غنی شدیم. نه، هر چقدرم تو این کلاس بری بالا شما نیاز به استغاثه داری. سومین برنامه چی بود؟ امشب آیه شخون چی بود؟ خواب بودید دیشب. التماس نور. گفتیم این برنامه مون باشه، برنامه داشته باشیم که نور رو یه بار بچشیم، به دنبال نور بچرخیم. التماس نور رو امشب یه مقدار فرصت کنیم باز میخوایم صحبت کنیم، باهاش کار داریم با این بحث. به دنبال چشیدن نور باشیم. نور مگه چشیدنیه؟ آره، نور چشیدنیه، نور خوردنیه. به دنبال بهره از نور باشیم. شما یه موقعی یه میوه‌ای از اینجا، اون نهری که اومده اینو آب داده، شما وقتی سیبو میخوری در از اون نهرم داری میخوری، نور محصول میده. شما محصولشو بخوری در از نورم خوردی. کلا بهشت یه بخشش محصول نوره دیگه. یه سری از چیزایی که شما تو بهشت میخورید محصول نور هستش. خب اینم یه برنامه. اینا همشون برنامه تیتره، ولی حداقل هر چقدر متوجه میشیم اینا رو ببریم جلو. گفتیم برنامه عمرمون این باشه که اسم عمر ما رو بخواد یه چیزی بذارن، هر کدوم از این 5 تا رو بذارن درسته، خوبه و قیمت داره. ببین آقا، این اسم عمر این بود التماس نور. ملائکه بخوان نامگذاری کنن بگن احتمالاً اسم ایشون بوده که جستجوگر نور، کسی که میگه عین نور الله، کسی که همش دنبال این بحثه. خب اینم برنامه سوم. برنامه چهارم برنامه شبیه شدن به سلمان رحمت الله علیه. این یک برنامه است، ما باید سعی کنیم شبیه سلمان بشیم. این سه تای قبلی گفتیم برنامه سلمانه، سه تا از ویژگی های سلمان اینا بود. سلمان علم اولین آخرین داشت، اهل استغاثه بود. سلمان نه تنها اهل التماس نور بود که فن نور بود، مثلا توی نور بود. برنامه پنجم برنامه مهم نابودی اسرائیل رو پیگیری کنیم. برنامه پنجم اینه، اینو دیشب صحبت نکردیم. اینو به عنوان یک برنامه بگیرید. فکر کنید امام رضا به شما یه مأموریت داده، یه اگه میتونید اسرائیل رو از بین ببرید، پردقیق شما ببینید، شما نگید که ما نیروی نظامی داریم، ما فلان داریم، باشه اون سر جای خودش، اون با علم به این موضوع به شما هم فکر کنید چی پیشنهادی داد. اون فردی که مثلا این پیشنهاد داره میده، فرض بر اینه که اونا هم میدونه دیگه این هم آدم داریم، ولی به شما هم داره میگه، پس شما یه نقشی باید اینجا ایفا کنید. برنامه نابودی اسرائیل، آیا ما میتونیم برنامه بچینیم برای نابودی اسرائیل؟ این اصلا میدونی پروژه ماست، این پروژه به ما سپرده شده. ما این که میگم منظور قوم سلمانه، تا خاطر این 5 تا برنامه به هم ربط داشتش همشون. یکی از پروژه هایی که به قوم سلمان داده شده اینه که اسرائیل نابود میکنه اینا. این یک برنامه است. حالا شاید شما بگی آقا چیکار کنیم؟ خب شما برنامه شماست. حالا بشینید دور هم دیگه فکر کنید دیگه چیکار باید بکنیم دیگه. راهکار پیدا کنید. یکی میگه الان بدیم گردان درست کنیم. یکی میگه بریم فلان کنیم. ولی از قرآن باید یاد بگیرید، از قرآن باید در بیاریم. چه باید بکنیم؟ خب این 5 تا برنامه رو داشته باشید. اینا تصمیماتی بود که دیشب گرفتیم. سال بعد این موقع باید جواب بدید. حالا پاسخگوی اینو هفتگی نمیذاریم، پاسخگوی اینو ماهانه هم نمیذاریم، حتی یه سال بعد یه جوابی بدید دیگه. تا سال بعد این موقع باید یه پاسخی داشته باشید که تو برنامه اول چی کار کردید، چقدر از علم اولین آخرین رو یاد گرفتید، چقدر اهل استغاثه شدید، چقدر به دنبال نور گشتید. اینا میتونه برنامه باشه. اینا رو میتونید برید یه جا یادداشت کنید، بعد بگید خب من برای این کارو کردم. مثلا برنامه گذاشتم هفته یه بار اون نمازه رو بخونم، یا برنامه گذاشتم همینجوری روزی 10 بار اون یا مولاتی فاطمه عقیسینی مثلا تکرار کنم. حالا یا بگید که من برنامه گذاشتم روزی 1 فقره از جوشنکبیر رو بخونم، 100 فقره از 100 روزه میخونم یه بار دیگه. جوشنکبیر که فقط برای شب قدر نیستش که، بعدن تو شب قدر ازش استفاده کرده. این جوشنه، یک سلاحه، جوشن یه جور سلاحه، زره هستش. برای اینها یک برنامه اولیه بچینید بسیار مطلوب هستش. کلن حرم ها میاید باید کار داشته باشید، فقط برای دلتنگی نباید بیاید حرم. اینجور آدم های زره بزرگ شدن و الا بچه موندن، و الا بچه موندن. نگاهی شما یه موقعی میاد پیش امام رضا میاد و من دلم تنگ شده بود، سرباز مگه اینجوری حرف میزنه؟ و اون محب اونجوری حرف میزنه. سرباز که دلش هم برای فرماندهش تنگ شده باشه که اینجوری حرف میزنه که. میاد میگه آقا فلان چیزو گفتی اجرا شد، تا این حد فلان شد، دو تا گزارش کار میده، ماموریت جدید شما باید بگیره دیگه. کلن حرم امام رضا اگر اینجوری بیاید امام رضا خیلی تحویلتون میگیره. کلا اینجوری بیاد کلا سراغ هر کدوم از اهل بیت با این منظر میاد، اونا کیف میکنن. ما اینو دیدیم کیف میکنن، دیدیم که یعنی از واکنش اهل بیت آدم اینو متوجه میشه، اینو کیف میکنن، دوست دارن آدما با پروژه بیاد جلو، دوست دارن اینجوری. واکنشاشون هم زیاده، تون واکنش نشون میدن. یعنی حتی ملائکه‌ای که در حریم هم هستن انگار خوششون میاد، اونا میگن اینا چرا اینجوری دارن میان، یعنی انگار یه کاری دارن اومدن اینجا، کارشون فقط حاجتشون نیست. اونا رو گوشه کار به فرماندهت باید بگی. شما وقتی میری پیش فرمانده گزارش کارتو میدی، محمود جیدو میره اون لابلاش میگه آقا، اونم به رئیس دفترش میگی بسندی، الان لزوما به خودش هم نمیری بگی، اون گوشه میگه آقا این حقوق ما رو میشه چیز کنی. یه چیزی اون گوشه داری میگی، به عنوان اصل کارت شما بری پیش فرمانده اینو معمولا نمیگی دیگه. شما یه گوشه کار مثلا یه چیزی هم میگی. این حالتی برید حرم، این حالتی برید حرم. امروز گذاشتم میزد در مورد امام رضا هم صحبت کنیم. حرم امام رضا رو اومدیم اینجا وقت نکردیم صحبت کنیم هنوز. خب این 5 تا تصمیم مهم در مورد شب دفن حضرت فاطمه سلام الله علیها که حالا هم یادگاری هست برامون، هم میتونه حکم ماموریت باشه از جانب ایشون. خب یه صلواتی بفرستیم. اون بحث شبیه سلمان شدن و بحث التماس نور رو گفتیم، من یه چیزی به ذهنم رسید، کلا یه بحثی رو آماده کردم، یه دعاست. یه بارم یه مقدار قبلا گفتیم ولی مهمه که دوباره مطرح بشه، در مورد دعای نور. دعای نور رو خوندید؟ یه مقدار اینم بخونیم. فلسفه دعای نور اینه. 10 روز از فوت رسول الله گذشته بود، از دنیا رفتن رسول الله گذشته بود. سلمان میگه که من خونه در اومدم بیرون امیرالمومنین رو دیدم. بعد میگه که امیرالمومنین به من گفتش که یا سلمان جفا و تنا، به ما جفا کردی. و سلمان گفت چرا؟ لا یجفا غیر انی حزنی علی، من به شما جفا نکردم، خیلی ناراحت رسول الله بودم، نتونستم بیام. پس سلمان گفت، امیرالمومنین گفتش یا سلمان ائت منزل فاطمه، برو سمت خونه حضرت فاطمه سلام الله علیها، فانها الیک مشتاقه. چقدر این قیمتیه این بحث، نماد حضرت فاطمه مشتاق توه، مشتاق تو، برو حضرت فاطمه کارت داره. سلمان میگه که فحرول تو الى منزل فاطمه، حروله کردم به سمت منزل حضرت فاطمه. سلمان سنش خیلی بالا بوده، به یه قولی 300 سال حالا حداقلش 156 سال داشته، یعنی از همه تون سنش بالاتر بوده، از آقای دیالا ایکس و ایگرگ تو کشور ما خیلی سنش نمارد، از اونا بالاتر بوده یه حداقلشونه. فحرول تو الى منزل فاطمه، فهمید که من حروله کردم به سمت منزل فاطمه. بعد میرفتم دیدم اونجا نشسته، یه عبایی رو سرشون هستش و اینها، حالا اوناش بمونه. بعد فهمید که باز حضرت فاطمه بهشون گفتش که جفوت یا سلمان جفوتنی بعد وفات ابی، یعنی حتی از سلمانم انتظار بیشتری داشته. بعد باز سلمان پاسخهای میده، بعد میفهمد که اجلس، حضرت فاطمه میگه که بشین، وعقل ما اقول، دقت کن با آن چیزی که دارم میگم بهت. بعد حضرت فاطمه مرزاد میفهمد که من دیروز اینجا نشسته بودم، یهو در باز شد، در باز شده شو دیدم چند نفر وارد شدن که من قبلا اینا رو ندیده بودم، حسن زیادی داشتن و فلاینا. بعد میگه که یه مقدار با اونها بحث کردیم، اونها گفتن لسنا من اهل مکه و مدینه، ما اهل مکه و مدینه نیستیم، اصلا ما اهل زمین نیستیم. فهمان که غیر اننا جوار من الحور العین، یه ما یه سری از جنس حورالعین هستیم، من دار السلام، ارسلنا رب العزه الیک یا بنت محمد. اللهم صل على محمد و محمد اجرف الجنه. فهمید که ما رو خداوند به سوی شما ارسال کرده، انا الیک مشتاقات، ما مشتاق شما هستیم. و همینجوری خورده میگذره. بعد فهمید اسم اونی که بزرگتر رو پرسیدم چیه، اسم گفت من مقدوده هستم برای مقداد. بعد نفر بعدی گفت اسمش، گفت اسم من ذره هستش برای ابوذر. نفر سوم رو پرسیدم اسمو که گفتش که قالت سلما، گفت من سلمان برای سلمان فارسی هستم. بعد میگه که اونها به من یک رتبی دادن، بعد میگه حضرت فاطمه یک خرمایی در آورد بیرون، خرمایی با رنگ عجیب، بسیار سفید مثل برف ولی بسیار خوشبو، ولی به من دادش، گفت اینو بخور، فردا بیا اینجا دانش رو بردا بیار، هستش رو بیار اینجا. سلمان میگه اینو گرفتم دستم و دیگه رفتم. بعد میگه رفتم موقع سلمان و موقع روزه بود، پیامبر 7 خرداد از دنیا رفته، سلمان یعنی وسط تقریبا تابستان عربستان روزه بوده بعد این قضیه. بعد میگه که من رفتم اینو خوردم، بعد دیدم نه حسه ای داشت نه هیچی هم نداشتش. بعد میگه که اومدم پیش حضرت فاطمه گفتم که این نداشتش هیچی. حضرت فاطمه بهشون فرمودن که نما هو نخلون غرسه الله فی دار السلام، فرمود که این یک درخت خرمایی بود، از درخت خرمایی بوده که خداوند در دارالسلام خلق کرده، به کلام، به وسیله یک کلام، یه این کلامی که رسول الله مطرح کرده، این از این کلامه درخت ایجاد شده. بعد زمانی که رسول الله این کلام به من یاد داده، من میخوام به شما یاد بدم، به سلمان. یعنی سلمان آورده بعد از وفات رسول الله، بعد از اون دوران انگار یه سلاح میخواد بده دست سلمان. بعد فرمود مشکلی داشتی، تب داشتی، فلان داشتی، هرچی داشتی، میتونی از این استفاده بکنی. بعد سلمان اسم این موضوع رو میذاره حرز، یعنی یک حرزه. به من یاد داد که میشه دعای نور، که بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور. توید بخونید با هم دیگه، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور، بسم الله الذی خلق النور من النور، الحمد لله الذی خلق النور من النور، وانزل النور علی الطور، فی کتاب مستور، فی رق منشور، بقدر مقدور، علی نبی محبور، الحمد لله الذی هو بالعز مذکور و بالفخر مشهور، و علی السراء و الضراء مشکور، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. با این دعای نور هم مأنوس بشید. اگر التماس نور دارید، اگر به دنبال نور میگردید، یکی از جایی که به نور ربط داره همین دعای نور است. جانم هر از گاهی بخونه خوبه. بعد یه ذره هم اگر وقت گردید، احیانا توی مزامینش هم باز تفکرم بکنید بد نیست. انزل نور علی تور، تور اگر قیمتی شد به خاطر نوری بود که آنجا نازل شد. اون تور بود که موسی دید. اگر نور بر تور نازل نمی شد، موسی چیزی نمی دید. موسی میگه آن اسم این جانب تور نارا، چی رو دیده؟ این نور رو دیده. پس میشه این نور، میشه این نور رو لمس کرد. موسی یعنی التماس کننده نور و رفت داخل نور. دقت کنید، موسی میدونه که رفت درون نور. فرمود که بورک من فی النار، مبارک است آن کسی که درون ناره. اون نار با نور ارتباط داشته. حالا اینا به بحث حضرت موسی رسیدیم، میگیم اون درخته چی بوده؟ درخت نار بوده یا نور؟ این دوتا با هم یه ترکیبی شده بوده، یه اتفاق اینجا افتاده بوده. یه نفری رفته بود درون اونجا، موسی اونو درک کرد. خب ما هم میخوایم التماس نور داشته باشیم. حالا اینم یه ذره التماس نوره، یه مقدار توی فرهنگ این بحث التماس نور هستش. چی گفتی املاد؟ اون کتاب مستور، اینا همش دیگه اینا بحث داره. کلا سوره تور به بحث نور خیلی ربط داره. نه و تور و کتاب مستور، فی رق منشور، والبیت المعمور. کلا هر جا بیت دیدید بدید اونجا نور هستش. سوره تور مال شب ظهوره، در ایام ظهور اونجا اتفاقاتی میفته. خب بعدها ایشالله به بحث حضرت موسی رسیدیم، در موردش صحبت میکنیم. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقت داریم؟ وقت هست؟
آره وقت هست.
چند دقیقه وقت داریم؟ ما رو ترسوندن دیگه کله. خب دو تا بحث داریم، یکیشو بگیم، یه دو تاش هم صحبت کنیم. یه مقدار مواظب در مورد ماجرای امام رضا صحبت کنیم و بحث رضوان، یا بیایم التماس نور رو صحبت کنیم. کدومو چه صحبت کنیم؟ آقا تو خونه امام رضا هستید. بعد از هر دو تاشو میگیم، فوقش دیگه یه تمدید میکنیم دیگه. آره. بریم حیفه در مورد اینجا خواسته در پیشگاه امام رضا هستیم، در مورد امام رضا هیچ معرفتی به معرفتمون اضافه نشد، همون قبلی هاییم. آره. بریم یه مقدار در مورد امام رضا صحبت کنیم. یه بار در قم فکر کنم در مورد امام رضا صحبت شد، ولی اونها کم بود. بعدها انشاءالله مفصلتر در مورد امام رضا بحث خواهد شد توی علم الاخرین که داریم میایم جلو به دوره امام رضا خواهیم رسید. یه بحثی میخواستیم داشته باشیم در مورد بهشت رضوان. تو بحثای امام رضا عنوان بهشت رضوان، امام رضا یکی از کارهاشون بحث رضوانه. یه کارهای امام رضا بحث رضوان هستش. رضا با رضوان ارتباط داره. قبلا اسم امام رضا رو یه خورده معنا کرده بودیم. کلا رضایت یعنی چی؟ رضایت یکی از بحثای، یکی از معانی اولیه‌اش، معنی خیلی ساده‌اش، موافقت شدید نسبت به یک موضوعیه، بدون هیچ گونه کراهت و غضب و دلخوری و ناراحتی و اینجور چیزا. شما نسبت به یک موضوع هیچ گونه کراهتی نداشته باشید، در اوج رضایت باشید، در اوج موافقت باشید، همراهی باشید، اسمش میشه رضایت. شما یک موضوع رو همراهی میکنید گاهی ولی موافقت ندارید، از دستور موافقتون تبعیت میکنید ولی هر تبعیتی با رضایت تو هم نیست. اونی که رضایت داره تبعیت هم میکنه، ولی اونی که تبعیت میکنه رضایت لزوما نداره دیگه. میتونی شما تبعیت کنی ولی رضایت نداری، تو دلت میگی حالا این کارو میکردیم بهتر بود ولی باشه دیگه شما گفتی انجام میدم. تحت میگنیم مثل خیلی از اوامری که ما انجام میدیم، مثلا نماز ظهر دو رکعت بود بهتر بود همیشه، ولی حالا دیگه باشه خدا گفته چهار رکعت، چهار رکعت میخونیم. بعد یه چیزی داریم ته دلمون، همیشه هم یه قوری میزنیم خیلی وقتا نسبت به احکام خدا. خب اونجا شما داری تبعیت میکنی ولی رضایت نداری. یا بعضی از این مدعی هایی که یه موقعی خونده میشه اونا مدعی های درستی نیست. کوفه میا حسین نمیدونم فلان چیزه، اینا حرفای چیزی نیست. چه این چی این حرفا؟ کوفه برای چی نیاد؟ خدا گفته برو. شما چی میگین وسط؟ دقت میکنین ما باید از اون چیزا فاصله بگیریم. امام حسین داره میاد طبق مشیت و رضایت داره این کار انجام میده، خودشون هم میگه من راضی هستم به این موضوعی خداوند قرار داده. پس حالا ما دیگه الان امر نهیمون چیه این وسط؟ ولو احساسی شدیم داریم احساسی میگیم، حالا در احساساتش هم آدم باید سعی کنه دقیق رفتار کنه دیگه. توی رضایت این موافقت با یک موضوع به صورت حد اکثری وجود داره. هر چقدر موافقت شما از درونتون بیشتر باشه با یک موضوع، شما راضی تر هستی. حالا این که یه نفری راضیه است، یه نفر مرضیه است. یه نفر راضیه که مرضیه. مرضی آن کسیه که خداوند نسبت به کل موضوعات او موافقت داره، مثلا هر صادره او مورد موافقت من هست. راضیه بودن یک صفته، مرضیه بودن یه صفت دیگره. اینا دو تا صفته. یکی میتونه این از خدا راضی باشه ولی لزوما خدا از او ممکن راضی نباشه. قاطی حضرت زهرا سلام الله علیها هم راضیه هستن هم مرضیه. حالا امام رضا، رضا میشه راضیه یا مرضیه؟ رضا در اصل میتونه هم مستره هم میتونه صفت مشبهه باشه. صفت مشبهه به اسم فاعل یا اسم مفعول. رضا یعنی کسی که خیلی راضیه یا خیلی مورد رضایته. این هم سخته. نگفتیم به امام رضا یا امام راضی یا امام مرضی، اینا نگفتیم که راحت بشیم، ولی خدا ایشونو خواسته با صفت اسم رضا بخونه. خب شما میرید به امام رضا سلام بدید چی میگید؟ السلام علیک یا علی ابن موسر رزل مرتضا. پس یه رضا میگید یه مرتضا میگید. مرتضا معادل مرضیه هستش در اصل. مرتضا یعنی کسی که مورد رضایته، اسم مفعوله. پس اون خودش یه قرینه یه که رضا باید چی باشه؟ اسم فاعل باید نزدیک بشه. چون اصلا ادامهش میگه رزل مرتضا. امام رضا هم رضا هست هم مرتضا. رضا و مرتضا معادلش میشه راضیتن مرضیه. رضا و مرتضا اونوری بخواید بگیری تقریبا حالا با یه تفاوتای اندکی میشه چی؟ همون راضیتن مرضیه. مردونش میشه چی؟ رزل مرتضا. شما میگه السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. پس امام رضا دو تا از اسمای حضرت فاطمه سلام الله علیها رو خیلی داره، دو تا از اسمایشون به حضرت امام رضا خیلی ربط داره. تو امامها ظاهرا فقط اسم امام رضا هست که رضا هست، باقی اهل بیت هم رضا هستن و حضرت فاطمه سلام الله علیها. مثلا امیرالمومنین هم مرتضا هستش، اونها جزء القابشون هست، جزء صفاته. امام رضا علیه السلام جزء اسمشون هستش. یه تفاوتای بین این بحثا وجود داره که اینو قبلا یه صحبتی کردیم که اصلا امام رضا اون کسی که اسمش رضا هست چرا اومده ایران، چرا در ایران ایشون مستقر شد، اینا رو یه مقدار توی قوم یادمه صحبت کردیم. حالا الان ما میخوایم بریم بذار جلوده یه بحث دیگه مطرح کنیم، میخوایم بحثی به عنوان بهشت رضوان مطرح کنیم. توی قرآن وقتی سراغ رضوان، سراغ امام رضا تو قرآن میخواید برید، همین واژه رضوان جزء واژه‌های مربوط به امام رضاست. رضوان هم یعنی کسی که دارای رضا هستش. در مورد رضوان با رضا گفته شده رضوان مصدره، همون رضا کسی است که رضوان زیادی داره، رضوان دستشه. یکی از الان معانیه اگه رضا رو صفت مشبهه بگیریم، رضوان و مصدر بگیریم، رضا یعنی کسی که دائما در فضای رضوان هستش، که این دقیق تره از نظر ما. رضا تو بعضی از منابع لغوی میگن که رضا مصدره، ولی از نظر ما رضا صفت مشبهه هست. صفت مشبهه به اسم فاعل، رضوان اونجا چیه؟ مصدره. یعنی رضا حالا میشه کسی که دائما رضوان داره، دارنده رضوان هستش، دارنده رضوان هست. خب یعنی کسی که دائما با برنامه خدا موافق هستش و طبق برنامه خدا حرکت میکنه. شما رضا رو حالا معنی میخواید بکنید یعنی این راضی، یعنی کسی که موافقت شدید نسبت به برنامه خدا داره و همراهی داره میکنه برنامه رو. اونی که راضی هست تبعیت هم داره میکنه. خب توی قرآن که وقتی نگاه میکنیم ما یه بحثی داریم به اسم جنات، یه بحثی داریم به اسم رضوان. نگار جنات و رضوان با هم دیگه یه تفاوتایی دارن. نگاه کنید مثلا تو سوره توبه گفته میشه یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات. پس رحمت، رضوان، جنات با هم دیگه فرقایی دارن. یا توی آیه دیگه گفته میشه که نه، آیه مهمی هستش، آینده رو که صحبت میکنه تو همین سوره حدید، فرماید که در آینده و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. اینا رو داره جدا میکنه از هم. یا در یک آیه دیگه میفرماید که اصلا رضوان بالاتره از جنات. آیهش کجاست؟ تو سوره توبه، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات و جنات مهم، تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. بعد فرمود که ورزوان من الله اکبر، که رضوانی که از جنات، اون اصلا بالاتر قضیه. پس یه موضوعی وجود داره در عالم به اسم رضوان. نگاهی با اون جنات متفاوته، خودش نوعی جنته، خودش نوعی جنت هستش، ولی با اون جناتی اونجا گفته میشه یه تفاوتایی داره. حالا توی روایات در مورد رضوان بحثای جالبی مطرح میشه. مثلا فرمود که رضوان، خیلی روایت اینجوری داریم، خازن الجنان، یه خازن جنت ها اسمش از رضوان. مثلا یه فرشته‌ای داریم خازن جنت ها هستش، که خیلی در روایات این زیاد اشاره شده. مثلا در یک جایی فرمود که فیقول الملک التي عن یمینه یا معشر الخلائق انا رضوان خازن الجنان، فرمود که من رضوان هستم خازن جنت ها، جنت ها دست من هستش. رضوان اون میشه اون ملکی که تحت کنترل اون کسی که رضا هست قرار میگیره. رضوان ملک اصل نیست هیچ وقت، ملک یک صاحبی باید داشته باشه. اون کسی که پشت پرده اون هستش، اون فرد صاحب اصلی رضوان اونه، این ملک رضوان هستش. خب ملک رضوان کارش چیه؟ خازن الجنان. پس آن کسی که رضا هست رضوان دستشه، جنت ها دست این فرده، دقت میکنه جنت دست این فرده. خازن جنان تعیین میکنه چه کسی وارد بهش بشه چه کسی نشه. حالا اون سواله رو میشه جواب داد، امام رضا چرا باید بیاد تو ایران؟ خازن الجنان، یک گروهی قرار شده طبق فرمایش رسول الله، بعدن امیرالمومنین بعد امام صادق، این گروه قیام کنن بهشت رو برپا کنن. وقتی که شما میگید ظهور برپا بشه، یعنی بهشت باید برپا بشه، چون ظهور بهشت همون ظهوره، ظهور در اصل یه نوعی بهشته. خب وقتی اینا میخوان اینو برپا کنن، خازنش کجاست پس؟ و خازن بیاد اونجا دیگه. چرا امام رضا باید بیاد تو ایران؟ چون خازن الجنانه، دقت کنید، چون جنت ها کلیدش دست این فرد هستش، این فرد باید بیاد. یعنی اصلا کلید ورود به بهشت رضایت ها، حواستون باشه، اون که معیار ورود به بهشت و رضوان قرار دادن اینه. ماها تو ایران باید وارد فضای رضوان بشیم، ما باید وارد فضای رضوان بشیم، از امام رضا علیه السلام اینو باید یاد بگیریم، برنامه خدا رو باید یاد بگیریم از امام رضا. امام رضا این کاره، یکی از مسئولیت های امام رضا اینه، برنامه دست امام رضا میاد، شما باید نسبت به برنامه موافقت حداکثری داشته باشی. این قلتو اینجاشو بزنیم و اونجاشو بزنیم و کج و کلج کنیم، اینو نداریم. امام رضا این قضیه است. اومدن امام رضا در ایران یعنی قوم سلمان باید اهل رضوان باشن و الا ظهور بی ظهور، و الا ظهور بی ظهور. کده اصلا اومدن امام رضا اینجا کد هستش. خب امام رضا در اصل چون خازن هست، سلاح‌ها باید دستش بشه، مخزن اینجاست. دقت کردید چجوری وارد بحث داریم میشیم؟ امام رضا ملک از جانب ایشون، ملکی که مأموریت از جانب ایشون خازن جنان هستش. شما وارد جنت ها، جنت یعنی چی؟ جنت جاییه که پر از سلاحه. نکن جنت توش سلاحه. اینکه شما برید توی یه بهشت یه چی بخوری یه و فلان صفتت زیاد بشه، این یه سلاحه دیگه. اینکه تو بهش شما اراده کنی فلان چیز بیاد اینجا، یه سلاح در است، یه قیمه، یه سلاحه. اصلا معجزه ها همش از بهش میاد، معجزه که تو جهنم نمیاد که. شما بعضی از کارهایی که توی بهش هست، اون به عنوان معجزه موقعی برش میذارن میارن اینجا. مثلا شما توی بهش نهر لبن داری، حضرت صالح در قالب شتر و میذارن میارن، اون شتر نوعی از بهشته، این نعمت بهشتی داره به شما داده میشه. عمده معجزه ها از همین جاها داره میاد. حیات تو بهشته یا تو جهنمه؟ تو بهشته. بس مرده زنده کردن یک نعمت بهشتیه. پس آن کسی که خازن جنان هست، یعنی خازن چیه؟ همه ی سلاح ها، قوی ترین سلاح ها. امام رضا یعنی صاحب همه ی سلاح ها، حواستون باشه. سلاح‌ها دست امام رضاست، ولی نمیتونه به شما بده، چون شما رضا نیستید. آره رضا نیستیم، باید رضا بشیم. اگر رضا بشیم به شما میده. نگاه کنید رضوان یکی از کارهایی که میکنه چیه؟ آدم‌ها رو راهنمایی میکنه که از کدام در وارد بشید، یعنی از این در وارد شو. شما اینا توی روایات داریم ها، مثلا تو قیامتی که کارهایی که میکنه اینه، ثم ینادی رضوان خازن الجنه، یا امت رسول الله، امت ما رو میفرماد که هلمو الی الریان، بعد میگه که فید خل امتی من ذالک الباب الی الجنه. اون میگه که شماها از این باب برید، شماها از اون باب باید برید، شما اون تعیین میکنه کجا وارد بهشت. پس رضوان اینجا یک فرد تعیین کننده است، یک موضوع تعیین کننده است. الان امام رضا که تعیین میکنه از چه بابی ما باید وارد جنت ظهور شیم، از یه بابی ما باید وارد بشیم، اون ایشون باید تعیین کنه. امام رضا رو میخواید از این بعد بهتر بشناسید، با رضوان بشناسید. خداوند فرماید که رضوان من الله اکبر از خود اون جناته. خازن بهشت، صاحب بهشت بالاتره یا بهشت؟ صاحب بهشت، اون صاحب بهشته بالاتره. به خاطر این بس میگه رضوان من الله اکبر حق داره، میگه که شما با رضایت تونستید وارد بهشت بشید، اونی که اوج رضایت اون بالاتر از شماست. جنت محصول رضایته، جنت محصول رضایته. امام رضا رو این گونه بشناسیم، این یک معرفت مهم در مورد امام رضا علیه السلام هست. ورود به هر بهشتی رضوان لازم داره، ورود به تمام بهشتا. پس ما باید یک رضوان داشته باشیم. رضوان دست کسی است که در اوج رضایته، یعنی در دست شخصی است که رضاست، در اون کسی که صاحب رضوان رضا میشه، صاحب رضوان رضاست. پس وقتی میگی امام رضا، زیر لبت میتونی بگی صاحب رضوان. وقتی میگی السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، باید بگی ای صاحب رضوان. همه جنت ها کلیدش دست شماست. خب جنت یعنی همه خوبی ها، جنت محصول همه خوبی هاست، بهترین چیزا اونجاست. پس امام رضا رو یه چی دیگه هم میتونی اسمشو بگی، صاحب سلاح. امام رضا صاحب نعمات، صاحب سلاح ها. شما امام رضا رو اینجوری بشناسید. حالا الان میتونید بگید امام رضا چرا باید بیاد ایران؟ الان یه ذره روشن میشه بین همه اهل بیت چرا امام رضا بیاد ایران. دقت کردید؟ شما میگید که این صاحب رضوان هستش، همون باید بیاد اینجا، اون فرد باید بیاد اینجا. چرا؟ چون این قوم قراره وارد بهش بشه، چون این قوم قراره وارد بهش بشه، وارد ماجرای ظهور بشه، این قوم قراره این کارو بکنه. پس وقتی این قوم قراره این کارو بکنه، صاحبش هم باید بیاد اینجا. اگر امام رضا رضاست در ایرانه، ما میدونیم باید چی باشیم، معادل انسانی اون رضوان، معادل انسانی اون رضوان باید باشیم. رضوان یک ملکه توی آسمان ها، تو زمین باید بشن ایرانی ها، ایرانی ها باید بشن کسی که میخواد بهش رو تقسیم. این میتونه این اتفاق بیفته، مثلا آخر زمان همین میشه. منظور از ایرانی ها یعنی کسانی که اهل رضایت هستن، اهل امام رضا هستن. این هم خوبه در دنیا ما رو به امام رضا بشناسن، این هم خوبه در دنیا. خدا اینجوری خواسته که ایرانی ها رو به امام رضا بشناسن. تنها امامی که در بین عرب ها نیست، دقیقا تنها امامی که در بین عرب ها نیست میشه ایران، امام رضا علیه السلام. خدا رو شکر میکنیم که ما با امام رضا یه مقدار آشنا هستیم، یه مقدار اهل محله امام رضا هستیم، به قول معروف اهل این منطقه هستیم. امام رضا به این منطقه اومد، البته دلیل چیز فقط اینا نیستش، دلیل حضور امام رضا فقط این بحث نیستش، بحث‌های امام رضا مفصله. یکیش اینه، بعدها ایشالله در مورد امام رضا بخوایم صحبت کنیم، یکی از افرادی که به امام رضا خیلی نزدیک هست بحث ذوالقرنینه، که از ماجراهای نزدیک به بحث امام رضا ماجرای ذوالقرنین هستش. بعدها امام رضا رو می‌خوایم صحبت کنیم، باید از این طریق هم وارد بشیم. ارتباط ماجرای ذوالقرنین به امام رضا چیه؟ یه دلیل اومدن امام رضا به اینجا همون مباحث مربوط به ذوالقرنین هست، بحث‌های مربوط به مطلع الشمس، مغرب الشمس و بحث‌های مربوط به یأجوج و مأجوج. اینها به این منطقه ربط داره، به این منطقه که ما هستیم. این منطقه منطقه ویژه‌ایه، لب مرزه، اینجا لب مرز هستش، بعد نه لب مرز ایران ها، اینجا کلا لب مرز یه چیزاییه. این منطقه خراسان، اینجا لب مرز، اونور یه ذره یه فرق میکنه. تقریبا از بعد از خراسان اونورتر یه مقدار بعد افغانستان، اونجا بچه های دیگه سام نیستن، دو بچه های یافس هن. بعدن فرزندان حضرت نو سام و هام و یافس شدن، تقریبا اینجا نقطه مرز بچه های سام هستن، سامیون هستن. از یه مقدارم آمدن امام رضا اینجا یه دلیل اینجور بحث هم داره که اینا رو لو بعدها یه ذره بیشتر هم تو بحث حضرت نوح فرزندان نوح یه مقدار اینو صحبت کنیم، هم به بحث خود امام رضا رسیدیم. اینو بگیم اینجا چیه، این وریا چرا اینا قیافه‌هاشون فرق داره، یه از این چین و ژاپن و فلان اینا که اینور هستن قیافه‌هاشون چرا اینجوری شده، بعد کره و فلان و اینا یه ذره انگار با بقیه کره زمین اینا یه مقدار متفاوتن. این اون باز اونجا یه چیزی هست، چیزی از نظر نژاد اصلا یه تفاوتایی وجود داره، یه مقدار اون مناطق آفریقا هم همین حالت داره دارن، اینها یه ذره متفاوت هستن، کلا اینا به نژاد ربط داره. آمدن امام رضا اینجا هم به اون بس ربط داره، به بس این موضوع نژاد هم ارتباطاتی داره که حالا انشالله بعدها خواهیم گفت. ولی حالا فعلا یک بحث از امام رضا داشته باشه به عنوان بحث رضوان، ایشون صاحب رضوان هستن و از این طریق ماجرای آینده رو جلو خواهند برد. هدیه به پیشگاه امام رضا علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد جل فرج. آمین. بسازه برنامه آخر الزمان بسازه خیلی بهتره. که بگه حالا یهو مثلا تو آینده اونجوری شد بتونی پیش بینی کنی. بله. خب ما یه چند دقیقه هم وقت داریم صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل حج. خسته شدید؟ شدید ها، علکی نگید. خب نه به خاطر شما هاست، بلاخره شما ها هستید تو شهر، بلاخره یه چیزی اتفاق افتاده دیگه. به امامزاده حسین رب داره، به چهار انبیا رب داره، به شما ها رب داره، بلکه اصلا همه یه کشور یه نوعی حالت چیز داره که اینو امام معظم رهبری توی سخنرانی دقیق اشاره کردن که پایتخت ما در اصل مشهده، بعد که درست هم هست، اصلا پایتخت باید اینجا باشه قاعدتا، کلا باید پایتخت اینجا، منطقش هم اینه که اینجا باید باشه پایتخت. خب یه چند دقیقه هم اگر فرصت باشه اون بحث التماس نور رو در حد چند دقیقه صحبتی بکنیم، بعد دیگه جلسه رو تموم بکنیم. یه چند تا آیه فقط میخواییم بکنیم، بعدها در موردش بیشتر صحبت میکنیم، تو اینجور مناسبت ها اینا رو بیشتر صحبت میکنیم. نگاه کنید آیات نور در قرآن بودن 48 است. یه سری آیات داریم اینا رو ببینید چجوریه، چقدر این آیات رو متوجه میشید. زمین چند آیه رو بخونیم خودش گویاست. تو بحث التماس نور، جعل نوری، بحثایی که دیروز مطرح کردیم، خداوند تو سوره انعام فرماد که انعام آیه 1، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل از ظلمات و نور. ظلمات و نور موضوع اصلیش یه بخشی تو آسمان ها و زمینه. تو آسمان ها و زمین موضوعی به اسم هم ظلمات وجود داره هم نور. تو آیه 122 خیلی بحث مهمی مطرح میشه در مورد نور، میفهمد که اومن کان میتن فاحییناه، یا اگر کسی میت باشه مرده باشه فاحییناه ما اونو زندهش کنیم، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، میگه که بعدش برای اون یه نوری قرار بدیم که بین مردم با اون نور راه بره. کمن مثل او فی الظلمات، یا آیا این دوتا مثالشون یکیه؟ مثل کسی که در ظلماته. دقیقا که چجوری خدا گفت؟ خدا مشبه و مشبه هم بهش رو اینجا یه کاری کرد. خدا یک هوشمندی با هوشمندانه با هوشمندگی بالا صحبت کرد اینجا. هوش قضیه رو نگاه کنید. فهمید که آیا کسی که مرده است زندش کردیم، بعد بهش نور دادیم، مساوی کسی که در ظلماته، پس اینور اونور معنیش چی بود؟ پس اونی که در ظلمات میته، آقا در ظلمات باشید میتید، هممونو میگم ما در ظلمات باشیم میتیم. یه دلیلی که میگیم التماس نور کنیم یعنی التماس کنیم زنده بشیم، اگر در ظلمات بمونیم میتیم. این آیه قرآنیشه، جز آیات خطرناک قرآن ها. میگه اون کسی که میته ما زندش کردیم بعد براش نور قرار دادیم، مثل کسی که در ظلماته. پس اونی که در ظلماته اولا نور نداره، وقتی نور نداره حی هم نیست، پس میته. در اون ظلمات بودن مساوی میت بودن. حالا الان این آیه رو بذارید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بذار تو اینجا. فکر نکنید کسانی که در راه خدا کشته شدن میتن. یعنی چی؟ در ظلمات نیستن. یعنی به کجان؟ در نورن. کسی در نور باشه حیه. دقت کردید؟ در اون نور باشید شما حیید، نباشید میتید. هیچ تعارفی هم خدا نداره، خدا هیچ تعارفی هم نداره. اصلا روش حی شدن ورود در نوره. روش حی شدن ورود در نور هستش. ما هم به همین موضوع ربط داره. ریشه ما نوره. و جعلنا من الماء کل شیء حی. خود ما از چیه؟ اون ما به نور ربط داره. بخاطر این شما از آب میتونی نور بگیری. شما چجوری میتونی از آب نور بگیری؟ چون از آب ریشش نوره. چون آب ریشش نوره، آب از نور ایجاد شده. آب به خاطر این کوثر هم که اونجا گفته میشه، کوثر یه ریشش به نور برمیگرده که به صورت نهر و آب جاری میشه. کوثر رو اینا رو صحبت کردیم، این فاطمیه. کوثر از زیر عرش میاد، جلسه قبل گفتیم دیگه، گفتیم عرش یه محیط نورانیه، معدن نور هستش عرش. اون معدن نوره. خب یکی از این که کوثر داره جاری میشه، آب داره میاد، نهر کوثریه که توش آب هستش، اون از چی داره میاد؟ من تحت العرش. عرشی بود، عرش معدن نوره. دقیقه که چی شد؟ بس آب حیات می، آبم ریشش از چی هستش؟ این که میگه هر چیز زنده ای رو از آب قرار دادیم، اون به خاطر نوره، اون نوعی از نوره که به آب تبدیل میشه، اون آب حیات میده. خب اینم نگاهید چقدر آیات جالبی هستش. شما میخوایی پس نور داشته باشی، التماس نور داری، اول باید چی باشی؟ حی بشی، بعد خدا برات نور قرار میده. اونی که وجعلنا له نورا، اون میت نیست دیگه، اون دیگه حیه که بهش نورم دادن. خب شما یا من التماس نور دارم، یا اول دیگه مردی که آخه مثل یه نفری مرده، یا من غذا میخوام، من غذا میخوام، یا لطفا زنده شو بعد بیای کوبیده رو بخور. یا الان مردی که، یا مثلا طرف دیگه رو به موته داره میمیره، سوپم نمیتونه بخوره، بعد هی میگه من کوبیده میخوام، من کوبیده میخوام. حالا تا اولی سرحال شد، سرحال شد، بزرگ شد، یه چیز ساده رو بخور، بعد بیا به شما کوبیدن میدیم. آدم ها خیلی وقتا خواسته هاشون اینجوریه. مثلا میت خواسته های کارهایی که احیا انجام میدن رو میخواد. حالا تا اول حالا زنده شو. التماس نور می‌خواستیم اینجا این معنی رو کنیم. این آیه تو حالا می‌خواستیم دیگه بخونیم، بعد شما نتیجه بگیرید. گفتیم حالا همین اولش دیگه نتیجه رو بگیریم، وقتمون کمه. التماس نور یعنی حی شو. دقت می‌کنید؟ التماس نور یعنی حی شو، یعنی اول تو زنده شو. توی ابعاد انسان قبلا گفتیم انسان چند تا روح داره؟ 5 تاست که ماها 4 تا داریم، عمده ماها 4 تا داریم. بعد بالاتر از این چیه؟ نوره. شما با ارواحت حی میشی، شما روح داشته باشی حی میشی، ولی نور نداری. خدا اول به ما روح داد، بعد نور داد. نور برام به ما وصلش کردش، تر است با فاطریت به ما وصل شدش. پس التماس نور که گفتیم جز برنامه هاست، معنیش این بود که آقا بیایم زنده شیم. گفتیم تو علم اولین آخرین رو داشته باشی، میت باشی به چه درد میخوره؟ تو باید حیشی. خاطری چی برنامه دومو گفتیم؟ استغاثه. گفت استغاثه برای حی شدن در است. بدون استغاثه و التماس نورم داری، خود التماس نورم استغاثه میخواد، چون شما میت باشی نمیتونی این کار رو بکنی. ماها باید سعی کنیم حیشیم. شاید بیا ما که زنده ایم، نه تقریبا هممون مردیم، جلسه در برزخ داره تشکیل میشه. فکر میکنیم این زنده هستیم، همه ما حالت میت رو داریم. بعضی وقتا یه میتی هستیم که پا میشه این ورمان نگاه کن دوباره میافته. بعد یه ذره راه میره دوباره میخوره زمین، بعد حیشیم میای پیش امام رضا. امام رضا معدن حیات، آب حیات همینجاست، آب حیات همینجاست، چشمه همینجاست، سرچشمه اینجاست. ذوالقرنین دنبال اینجا میگشته، در به در دنبال آب حیات میگشت، در به در دنبال همینجا داشت میگشتش، چون معدن همینجاست. اول حیشید، تقدم اول حیشید، این دغدغمون باشه. التماس نور که میگیم معنیش اینه که باید حی بشیم. حالا ایشالله خداوند منظور از حی یعنی درجه حیاتون بیاد بالا، یه حیات بالاتری ما داشته بشیم، به این حیات اکتفا نکنیم. تا همینجا باشه. اینها دیگه حالا یک سری نکات، ایشالله ادامه مباحث و بعدها در قزوین پی خواهیم گرفت. ایشالله خداوند به برکت امام رضا علیه السلام، با دستان امام رضا علیه السلام همه ما رو حی کنه، حیی بکنه که ملتمس نوره، حیی بکنه که دنبال علم اولین آخرینه. ما تا حی نشیم نمیشه، و قدم اصلی حی شدن. انشاءالله حضرت زهرا سلام الله علیها به هممون عنایت بکنه، ما رو از ظلمات خارج بکنه، ما رو ببره به سمت نور. ظلمات خارج کردن به سمت نور یعنی برنامه حیات، برنامه حیات. پس فاطمه یعنی کسی که برنامه حیات داره، میخواد آدم ها رو زنده بکنه. به خاطر این فاطمه یعنی کسی که دنبال زنده کردن آدم هاست. انشاءالله همه ما حی بشیم و ملتمس نور. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند بزرگوارشون امام رضا علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.